این مبنا ما تصمیم می‌گیریم که اقدام بعدی ما چگونه خواهد باشه. خب اقدام بعدی چه باید باشه؟
اقدام بعدی ببینید بستگی داره. اگر ما روی نمودار میبریم مثلا میبینیم که عدد ما اینتنسیو فوتوتراپی هستش، خب مسلما نوزاد بدون فوت وقت باید حتما به صورت یک نوزادی که اورژانس حساب میشه براش، این زردی اینجا دیگه اورژانس، یکی از اورژانس های نوزادان هست، بلافاصله باید بره توی اینتنسیو فوتوتراپی که در واقع فقط یک چشمان داره و یه پوشک داره و دیگه بدن کاملا لخته، نور از تمام جهات بدن داره بهش تابیده میشه با فاصله 15 تا 20 سانتی متری. فوتوتراپی اینتنسیو رو براش شروع میکنیم. گفته میشه وقتی که شما اینتنسیو رو میذارید کمتر از 6 ساعت بعد حتما عددی باید چک بکنید ازش، ببینید آیا این در واقع اینتنسیو فوتوتراپی من داره تأثیر میکنه یا اینکه نه تأثیری که نکرده هیچ، ممکنه عدد بره بالاتر، حال به هر دلیلی ممکنه لیز خیلی فعال پروسش اون بیلیروبینه در واقع خیلی داره سری تولید میشه، یا اینکه نه حالا دلایل فنی اون دستگاه هم ممکنه باشه، یا اینکه مادر خوب تو دستگاه نمیذاره، چون هر 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم که بچه زیر فوتو میره نیم تا یک ساعت مادر وقت داره بچه رو در بیاره، تر خشکش بکنه، شیرش رو بده، عوضش بکنه، دوباره بذارش دستگاه، بنابراین باید 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم مدام زیر فوتو باشه. یه دفعه دیگه میبینی نه من عدد رو چک میکنم میبینم در واقع از به اینتنسیو نرسیده، بعدی حد کانونشنالمه، خب این رو باید حتما زیر فوتوتراپی کانونشنال حالا 4 لامپ یا 8 لامپ بذارم، این رو هم هولوش مثلا 6 تا 12 ساعت بعدش حتما باید چک بکنم ببینم که با سیر من چجوری هست. البته که باید ریس فاکتورهای نوزاد رو هم مد نظرم باشه، ببینم اگر ای بی او یا ارهاش هستش یا جی 6 پی دفیشنسی هستن، اینا باید حتما زودتر چک بکنم، نمیتونم این رو هم معطلش بکنم، چون اون داره نشون میده که یک علتی میخواد این زردی رو ببره بالاتر و من باید زیر فوتوتراپی حواسم باشه که علاوه بر اینکه دارم درمان میکنم فیلر توی درمان رو هم نداشته باشم.
خب شما اشاره کردید که نور باید از 360 درجه به نوزاد بتابه. اونچه که ما دیدیم معمولا نوزاد رو بر روی یک توری قرار میدن، یک توری مشمانند که کاملا نور ازش رد میشه، از پایین و بغل و بالا نور تابونده میشه. آیا گذاشتن لامپ مهتابی در خونه یک همچین مفهومی رو داره برای نوزاد؟
گذاشتن لامپ مهتابی دو تا چیز هست، یکی اینکه پدر مادر بعضی وقتا میگن که آره ما میبریم خونه مهتابی میذاریم براش، یعنی چی کار میکنن؟ همین مهتابی های معمول رو میذارن برای بچه، اصلا فوتوتراپی در واقع استاندارد رو نمیذارن. ببینید ما زمانی میتونیم یک فوتوتراپی استاندارد برای نوزاد بذاریم که یه طول موج 420 تا 470 نانومتر به نوزاد تابیده بشه، این محدود نور نور آبی هست، نهایتا آخر طیفش به سبز هم میرسه ولی آبی تاثیرش بیشتر هستش. این یک. دوم این که در واقع فاصله ای که اون فوتوتراپی برای نوزاد گذاشته میشه مهم هست، اون زمانی که اون لامپ رو برای بچه میذارن اگر کانونشنال هستش 40 تا 50 سانتی متری نوزاد باید باشه و یک سطح بدن رو میپوشه، ولی اگر اینتنسیو براش میذاریم کل سطح بدن رو میپوشه و نور نزدیکتر هم هستش، حدودش 15 تا 20 سانتی متری بچه هست. سوم این که در واقع ما باید حواسمون باشه الان انواع فوتوتراپی ها رو داریم، قدیم فوتوتراپی ها به صورت لامپ های مهتابی بود، الان بعد از یه مدت LED اومد و جدیدن که اصلا یه بلنکت های پتوهایی اومده که اینا رو انجام بده. اینا چه فرقایی با هم دارن؟ فوتوتراپی هایی که به صورت لامپ مهتابی بود قدیم، اولا بچه زیرش داغ میکرد، دوم این که این لامپ ممکنه بترکه و بچه رو آسیب بزنه، سوم این که بعد از یه مدتی که لامپ کار میکنه توان لامپ کم میشه و 20% از اون توانش که کم بشه دیگه اون تاثیر رو نخواهد داشت و ما نمیدونیم این فوتوتراپی که از بیرون در واقع پدر مادر میگیم برو کرایه بکن بگیر، حالا البته که عرض میکنم حالا هوم فوتوتراپی چه شرایطی خواهد داشت، اینا ممکنه اون تاثیر رو نذاره. LED خوبیش اینه که بهش میگن کولد فوتوتراپی، یعنی بچه زیرش داغ نمیکنه. از روزی که اون LED روشن میشه تا اون روزی که آخرش میسوزه توانش یکیه و بچهش آسیبی هم نمیبینه، اصلا اینم نمیتره. بلانکت هم که اصلا سر گردن بچه بیرونه، یه منبع نوری بیرون هستش، از طریق اون میاد که چند تا دستگاه تعداد خیلی محدود تو ایران هستش. ولی آیا این نوزاد رو من توصیه بکنم هوم فوتوتراپی بکنه یا نه؟ هوم فوتوتراپی شرایط داره. اولا اینکه باید بچهش ریس فاکتوری نداشته باشه. دومی که باید پدر مادر کاملا اورینت باشن، بدونیم که اینا برمیگردونن 12 ساعت 24 ساعت بعد میان پیش ما چک میکنن، آموزش کامل دیده باشن، نقص مهم توی این قضیه آموزش هستش، و در نهایت هم این که باید اون بیلیروبین ما در محدوده در واقع خطر نباشه، محدوده باشه که خیالمون راحت باشه بله خیلی حالا احتمالاً این بالا نخواهد رفت، مثلا بچه 5 روز است 6 روز است اونجا کبد یه مقدار مچورتر شده دیگه خیالمون راحته که خیلی احتمال کرنیکتروس اینا کمتر هست براش، بله فالو خیلی خوبی هم مریض خواهد داشت.
خب البته در نظر بگیرید پدر و مادری رو که برای اولین بار صاحب یه فرزند شدن با یه همچین شرایطی و یه دنیا سوال و پدر بزرگ و به خصوص مادر بزرگایی از دو طرف که حالا تجربیات خودشون در طی سالها میخوان به اینها القا بکنن. ما اینو میفرستیم میره خونه و متاسفانه مدیریت کار رو میخوایم بدیم دست خود اینها و افسوس و صد افسوس که ما تشکیلات و سازمانهایی رو نداریم که به همراه این مادران کم تجربه برن خونه و این شرایط رو در خونه برای اینها فراهم کنن. قربونش برم، بیمه ها که از خیلی از چیزها شونه خالی میکنن و همه بار رو میریزن اینور و حاضر نیستن که از خودشون حتی یه ذره هم خرج کنن. و اینکه حالا انتظار داشته باشیم همچین تشکیلاتی هم درست بشه، نه فقط برای نوزادان، برای همه بیماران که احتیاج دارن برن خونه و کارهای اولیه‌شون توی خونه انجام بشه، نداریم این سازمان و بیماران مجبورن از جیب خودشون فقط خرج کنن، اگر واقعا یه تشکیلات اینچنینی درست بشه و بتونه مجوز هم بگیره. بله دوستان عزیز، ما در مورد زردی در نوزادان صحبت میکنیم. میهمان عالی قدر امشب برنامه ما استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر نداف، فوق تخصص بیماری های نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. کمی در مورد زردی فیزیولوژیک صحبت کردیم، مطالب دیگری هم هست. همچنان پای رادیوها باشید و به این برنامه گوش کنید. خب تا قبل از اینکه ستاره های سپید مدافعان سلامت رو بشنویم که اون رو سرکار خانم دکتر شهره بهروزی جراح متخصص زنان و زایمان گفتند، اجازه بدید که بیمار امشب رو بهتون معرفی کنم. طراح پرسش امشب ما کارشناس حضوری برنامه‌مون هستن جناب آقای دکتر نداف که معرفی کردم خدمت شما و پرسش به این شرحه که شما رو برای احیای یک نوزاد 31 هفته به اتاق عمل احضار میکنن. نوزادی که مادر او سابقه پرکلمسی شدید به همراه دیابت داره و به همین جهت مجبور شدن که خاتمه حاملگی رو با سزارین انجام بدن. در 31 هفته این نوزاد به دنیا میاد. اقدامات احیا به صورت استاندارد انجام شده و در دقیقه اول تولد ضربان قلب شنیده شده این نوزاد 90 تا در دقیقه است. استاد از ما پرسیدن که اقدام بعدی شما کدامه؟ 4 گزینه مطرح شده. گزینه اول تحریک مجدد او به صورت فیزیکی، گزینه دوم دادن اکسیژن، گزینه سوم شروع پازیتیو پرشر ونتیلیشن و گزینه به صورت دادن آمبوبک و اقداماتی که خودتون میدونید و گزینه آخر هم دادن پازیتیو پرشر ونتیلیشن به همراه ماساژ قلبی. این 4 گزینه در برابر ماست و شماره پیامک برنامه ما 30102. خواهش میکنم که پاسخهای خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید. بسیار خوب، بخش بعدی برنامه حاضره. ستاره های سپید مدافعان سلامت سرکار خانم دکتر شهره بهروزی جراح و متخصص زنان و زایمان.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ایشالله بحران شکسته بشه. ما مرخصیم، ما همون روزای عادی منو میایم سر کار. ما مرخصیم.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید، کارتون بسیار با ارزشه، هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره‌های سپید.
همراه بشیم با سرکار خانم دکتر شهره بهروزی، جراح متخصص زنان و زایمان، و بشنویم صحبت‌های ایشون رو در خصوص مشکلات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا برای کادر بهداشتی درمانی.
چون که خب به هر حال پزشکا خط اول در واقع مبارزه با این ویروس رو به عهده داشتن، من واقعا دیدم توی همکارای خودمون بعضی از خانواده ها که چند تا از خودشون فامیلاش از بین رفتن به واسطه اینکه پزشک به خاطر درگیری زیاد ویروس رو گرفته بود، به خانواده منتقل کرده بود و به هر حال چند تا از خانوادهشون و خود پزشک به واسطه کووید از بین رفتن. چون به هر حال اون اوایل لود ویروس زیاد بود، ورژنش خیلی تهاجمی بود، این معضل اتفاق افتاد و واقعا مظلومانه و مغفولانه خیلی از بین رفتن از همکارای عزیز ما. حتی تو موج دلتا هم همینطور بود، چون که با وجود که دو دوز واکسن گرفته بودن، ولی چون که پزشک خط اول درمان هستش و به هر حال مجبوره که صحنه رو خالی نذاره، قرنطینگی معنی نداشت، بیماران زیادی رو میدید لود بالایی از ویروس رو متحمل میشد، پزشک و پرستارای ما این بود که بازم ما مرگ و میر توی حتی موج دلتا هم زیاد داشتیم و من بینه توی همکارای خودم دیدم متاسفانه.
دکتر، حالا با توجه به اینکه خودتونم دچار بیماری کووید 19 شدید، بفرمایید که بیماری برای شما چه عارضه‌ای داشت؟
بله، من کووید رو گرفتم. یکی این که اون اوایل بود که متاسفانه واکسن خب نیومده بود، ما واکسینه نبودیم، بیماران زیادی رو باید میدیدیم. بیمارانم به هر حال با توجه به رشته ما که جراح زنانیم، فیس تو فیس بعد با مریض باشیم، عین معاینه عین زایمان بیمار درد داشت، ممکن بود مثلا ماسکش رو نتونه بزنه، با وجود که خودمون واقعا 3 تا ماسک می‌زدیم و خیلی محافظت می‌کردیم، ولی به هر حال لود ویروس بالا بود، ممکن بود 40 تا 50 تا مریض رو توی درمانگاه ببینیم. و این بود که آره، من کووید رو یه بار گرفتم، یه بارم که با وجود که 2 دوز سینوفارم زده بودم توی پیک دلتا گرفتم که اونم واقعا خیلی شدید بود، که بیمارستان یعنی PCRم مثبت شد، CT ریه مثبت شد دیگه، با توجه به این که ممکن بود که ما ناقل باشیم و به بیمارانمون منتقل کنیم کووید رو، خونه استراحت کردم، ولی بدتر شدم که تب و تریخ شدید بود که حتی من بیمارستان رفتم، بیمارستان همه تختا پر بود، جوری بود که دوباره برگشتم خونه، همسرم هم گرفته بود، دخترم هم گرفت و توی خونه 8 دوز رمدسیویر رو زدیم که یه مقدار بهبودی مختصر ایجاد شد، ولی خب عوارضش خستگی و کلافگی و اینها بود تا چند ماه بود. حالا عدم بویا اینا که حالا اون چیز مهمی نبود، ولی ضعف جسمانی اینا واقعا تا چند ماه داشتم.
متشکرم. گفتگو کردیم با دکتر شهره بهروزی، جراح متخصص زنان و زایمان.
سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
افتخار میکنم که عضو کوچکی از جامعه پزشکی هستم، جامعه بزرگی که در همه سختی ها در کنار مردم هست و خب بعضی ها خیلی دوست دارن که در موردش صحبت کنن، تعیین تکلیف کنن براش، و موضوعات مختلفی خلاصه به وجود بیاد. امیدوار هستیم که این مسائل حواشی دانش پزشکی هر روز کمتر و کمتر بشه، هر کسی بره سراغ کار خودش، کار خودش رو خوب انجام بده، بذارید پزشکا هم کار خودشون رو خوب انجام بدن. خیلی هم ممنون هستیم از سرکار خانم دکتر شهره بهروزی و انشالله که ایشون و همه همکارانشون همیشه سالم و تندرست باشن. در مورد زردی نوزادان صحبت میکنیم و میهمان امشب برنامه ما استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر نداف، فوق تخصص بیماری های کودکان و نوزادان، بیماری های نوزادان هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بله، موضوع زردی در نوزادان هست. در مورد زردی فیزیولوژیک صحبت کردیم، موضوعاتی رو در مورد فوتوتراپی استاد گفتند و من پرسشم رو به این ترتیب آغاز میکنم که عوارض فوتوتراپی چه میتونه باشه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که همونطوری که گفتم در مورد فوتوتراپی اگر از اون لامپ های مهتابی استفاده میکنیم، به هر صورت گرم شدن نوزاد هستش، به تبع که دهیدره شدن نوزاد هم هستش، یعنی ممکنه که آب از دست بده و بچه دهیدره بشه و اختلالات الکترولیتی اینا هم براش ایجاد بشه. دیگه اینکه نوزادایی که زیر فوتوتراپی قرار میگیرن اگر اون از اون لامپ های قدیمی باشه، ممکنه که این لامپ بشکنه و آسیب به نوزاد بزنه. خب قطعاً باید حواسمون به این باشه. در مورد بقیه عوارض میتونن این بچه‌ها یک در واقع لوز استول داشته باشن، یک اسهال شل داشته باشن زیر فوتو وقتی قرار میگیرن. گاهی وقتا بعضی نوزادا زیر فوتوتراپی راش میزنن که به هر صورت باعث نگرانی خانواده هم مخصوصا میشه که اگر این راش رو مطمئن بشیم که راش فوتوتراپی هستش که تقریبا شبیه همون اریتم توکسیکوم هست، جای نگرانی نیست، بهشون اطمینان میدیم که بعد از فوتوتراپی چند ساعتی که این فوتوتراپی رو قطع بکنیم درست خواهد شد. یکی دیگه از چیزایی که در واقع ممکنه برای نوزادا پیش بیاد این هستش که نوزادی که ممکنه جزء دایرکت بیلیروبینش هم مقداری بالا باشه و اینا زیر پوست رفته باشه، وقتی که زیر فوتوتراپی قرار میگیرن معمولا اینا دچار سندرمای در واقع برونز بیبی خواهند شد. برونز بیبی یعنی چیه؟ بچه‌ای هستش که رنگش رنگ سبز کاهی رنگی تقریبا میشه. اونم باز نگران کننده نیست به هر صورت، به خاطر این هستش که اون دایرکت تحت تأثیر نور قرار گرفته و نور که قطع میکنیم بعد از چندین روز رنگ نوزاد ممکنه که نرمال بشه. سایر عوارضش خیلی عوارض شایعی نیستن، مثلا بعضی نوزاده هستن که خیلی نادره، اونا معمولا پورفیریا در زمینش دارن که خیلی نادر، اصلا تو ایران فکر میکنم تا حالا یکی دو مورد بیشتر مشاهده نشده. اونا ممکنه که با فوتوتراپی در واقع تاولای پوستی بزنن که مجبور می هستیم که اصلا فوتوتراپی رو برای اونا قطع بکنیم، چون اونا کنتراندیکاسیون های فوتوتراپی هستش. یه تئوری هم هست در مورد نوزادهای خیلی پرترم، خیلی پرمچور، میگن که فوتوتراپی ممکنه که باعث بازموندن داکتوس آرتریوزوسشون بشه و بعضی منابع، بعضی کتب توصیه میکنن که یک شیل آلومینیومی خیلی کوچیکی روی اون قسمت قلبشون بچسبونن که در واقع اون داکت باز نشه. بعضی منابع دیگه این رو قبول ندارن. دیگه از مواردش اینه که این چشم بند ممکنه که زیرش چشم عفونت بکنه یا اینکه چشم بند کنار بره یا خراشه قرنیه ایجاد بشه. خود اون نور میدونه که برای شبکیه برای طولانی مدت خطرناک هستش، بهتره اون چشم بند رو نوزاد داشته باشه. در مورد نوزادا باز دوباره در مورد تأثیر این فوتو روی گناتاشون بحث هستش که میگن ممکنه که باعث شکست‌های کروموزومی بشه، ولی بعضی دیگه مکاتب اینو قبول ندارن و میگن که نه، این چنین چیزی اتفاق نمی‌افته، ولی ما برای احتیاط و اطمینان اگر دقت کرده باشین همیشه ما یه چشم‌بند داریم به علاوه یه پوشک، علاوه اینکه اون دستگاه آلوده نمیشه، مثلا بچه‌ای دفعی چیزاش رسانه، همین که اون پروتکشنر رو نسبت به گناتاش خواهد داشت.
خب قبل از اینکه به بحث بعدی بریم، در خاتمه این رو میپرسم که این نور با طول موج 420 که جناب علی فرمودید روی بیلیروبین این دایرکت تاثیرگذاریش بیشتره یا دایرکت؟
ببینید، این طول موج باعث میشه که بیلیروبین که در واقع یک ایزومر 4Z15Z بهش میگن، اگر بشه 4Z15E، این یعنی چی؟ این یعنی قابل برگشت. بیلیروبین این دایرکت عرض میکنم، دایرکت نه، دایرکت اصلا بحثش جداست، در مورد این دایرکت هستش که این باعث میشه که این ریورسیبل. ولی اگر بشه بیلیوردین، این در واقع یا لومیروبین، این لومیروبین دیگه از طریق ادرار دفع میشه، دیگه هم به سمت برگشت پذیری به اون سمت این دایرکت نخواهد داشت. ما اصلا برای دایرکت عرضم همین بود اول بحث، دایرکت خودش به تنهایی خیلی نوروتوکسیک نیست، آزاردهنده هم نیست، بنابراین ما درمانی برای خود اون دایرکت انجام نمیدیم و این فوتو هم روی اون دایرکت خیلی تأثیری نداره. روی این دایرکت اثر داره و در واقع اون اثری که میخوایم کاهش بدیم تا نوروتوکسیسیته اون این دایرکت رو کمترش بکنیم.
در واقع هدف ما اینه که این رو به فرمی تبدیل بکنیم که از ادرار قابل دفع
بتونه دفع بشه و دیگه هم برنگرده.
بسیار خوب آقای دکتر، دلایل دیگری هم داریم که نوزاد بدون اینکه بیمار باشه دچار زردی بشه؟
بله، ببینید ما دو تا اصطلاح داریم توی ایکتر. من اول این رو بگم، ما در مورد ایکتر میگیم که یک چیزی هستش به اسم سهل ممتنع، یک اصطلاحی که بعضی وقتا به کار میاد، با وجود اینکه خیلی یک چیز آسونی به نظر میرسه ولی خیلی میتونه دردسر ساز باشه، هم برای نوزاد هم برای خانواده و هم برای پزشکی که داره معالجه میکنه. ما دو تا اصطلاح توی در واقع زردی داریم، یکی برست فیدینگ جاندیس و یکی هم برست میلک جاندیس. این دو تا چی هستن؟ بچه‌هایی هستن که مثلا مادر پرایمی گراوید بوده، بچه اولش هستش، احیانا جوان هم هستش، تجربه ای هم نداره و به هر صورت اون استرس های بعد از زایمانی، اون چیزی که یه دفعه زندگیش همش از این رو به اون رو شده، همه شب نخوابی ها شروع میشه، اینا شیر مناسبی نخواهد داشت تا زمانی که این شیرش روز 3 تا 5 گاهی وقتا هم دیرتر اون فوران شیر براش را بیفته و اون مرحله کلسترول رو رد بکنه و اون شیرش زیاد بشه. فکر میکنه که داره نوزاد رو گذاشته زیر سینه بچه داره شیر میخوره، در حالی که اینطوری نیست، شیرش انقدر کمه یا اصلا این دفعات شیردهیش کم بوده توی روز، این بچه شیردهی مناسبی نشده. در نتیجه نوزادی هستش که کمتر از معمولا 5 روزگی هم هستن این بچه‌ای که ما میبینیم، یه بچه‌ای هستش که خوب شیر نخورده، یه مقدار دهیدرست و زردم هستش. این چه اتفاقی افتاده؟ ما یه چیزی هست به اسم سیکل انتروهپاتیک داریم، یعنی وقتی این دایرکت ما گفتیم که آنکونجوگه میاد از طریق صفرا وارد روده میشه، مسیرهای مختلفی داره، یعنی اینکه باکتری ها با اثری که روم بیلیروبین میکنن رنگ ادرار و رنگ مطهور رو بعدن درست میکنن اینا، یا اینکه بعضی وقتا این بیلیروبین توی روده میمونه، اون گلوکورونیداز در واقع روش اثر میکنه و اون رو دوباره قابل جذبش میکنه و دوباره وارد خون میشه. این سیکل میگن سیکل انتروهپاتیک. سیکل انتروهپاتیک کجا مهمه؟ زمانی که بچه خوب شیر نخوره این سیکل انتروهپاتیک تشدید میشه، یعنی همینطور هر چی بیلیروبین میخواد بیاد توی روده دوباره برمیگرده توی خون با اون تأثیری که گلوکورونیداز از روش میذاره و اینا در واقع زردشون میره بالا. دسته دوم نوزادایی هستن که معمولا 5 روز 6 روزگی هفتگی رو رد کردن، دیگه دارن شیرشون رو میخورن، شیر مادرم را افتاده، مادرم داره شیردهی خوبی میکنه، ولی معمولا از روز 5 تا 7 به بعد دوباره زرد میشن، زردشون هم میره بالا. اینا معمولا مادرایی هستن که در واقع مهارها گننده های آنزیم ها رو توی شیرشون دارن، این در واقع میشه برست میلک جاندیس، یعنی شیر زردی که ناشی از شیر مادر هستش و اینها معمولا بچه‌ای هستن یه بچه ویل بیبی هست، سر حال خوبه، هیچ ریس فاکتوری نداره، خوبم شیر میخوره ولی زرد، که اینها به هر صورت حالا در ادامه خواهم گفتش که منش‌های مختلفی برای این دو دسته میکنن و کدوم درست هست کدوم درست نیست بر اساس شرایط باید حتما تصمیم گیری بشه.
خب برای اون مورد اول ما چه اقدامی انجام میدیم؟
ببینید مورد اول، خب قطعا
صبر میکنیم یا اینکه
مورد اول ممکنه که حتی به اکسچنج هم برسه، چون شوخی نداره، چون زردی هستش خیلی میره بالا، هم دهیدریشن هم خوب شیر نخوردن بچه است و هم این که بالاخره زردی هست، چند روز اول کبد نتونسته خیلی خوب دفع کنه، اونا رو بعد کامل هیدراتشون بکنیم. باید حتما مادر، چون خود من به شخصه یکی از طرفدارای شیر مادر هستم، ترجیح میدم بچه‌ها شیر خشک یا مثلا شیرای مصنوعی رو در واقع مصرف نکنن، ترجیح میدم که، و البته هم همه کتابا این دارن توصیه دارن میکنن، اکثر کتابا میگن مادر یه بار شیرشو بدوشه بیاره ببینیم چقدره، اگر شیرش کافی هستش حالا فعلا یه نوبت دو نوبت همون شیر دوشیده شده رو بهش بدیم تا بچه هیدراته بشه، اگر نه حالا به هر صورت موقتا از شیرهای بانک شیر که تو بعضی بیمارستان هست یا شیر خشک استفاده بکنه. در مورد دومی که در واقع خود مهار کننده توی شیر مادر هست، روش ها مختلفه. بعضی از همکارا میان میگن 48 ساعت ما شیر مادر رو قطع کنیم، شیر خوش به بچه بدیم. مادرام خیلی این براشون جا افتاده متاسفانه که من شیر من بچه رو زردش میکنه، تا یه حدی حرفش درسته ولی یه جایی بعدش غلطه، میگه که من شیرام قطع میکنم شیر خوش میدم. روش دوم اینه که بعضی همکارا میان میگن که خب نه، بیا تو یکی در میون مثلا شیر مادر شیر خوش بده، یا دوتا در میون شیر مادر شیر خوش بده، که میخوان اون مهار کننده کمتر برسه. روش سوم که خیلی از باز مکاتب طرفدار شیر مادر این کارو میکنن، میگن اگر شما زردیتون خیلی بالا نیست بر اساس نمودارایی که داری بچه ریس فاکتوری نداره، فالوآپ خوبی داره، آموزش خوبی داره، در واقع یوروسپسیسی هم نیست، مطمئنی بچه UTI هم نداره، شما همون شیر مادر رو با اطمینان بخشی به مادر ادامه بدید و در این حال فالوش بکنید. معمولا بعد از چند روز که دیگه بدن یاد میگیره که باید کبد مچورتر باشه و این زردی رو دفع بکنه، معمولا میاد پایین‌تر.
بسیار خب، پس این هم اقداماتی است که برای این دو مورد انجام میشه. خب ما قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم، به خصوص مبحث مهم اکسچنج ترانسفیوژن، اجازه میخوام که کنکاش رو بشنویم. سرکار خانم دکتر فوزیه زادهوش، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکترای تخصصی بیوشیمی هستن که در مورد بیلیروبین برامون صحبت کردن. گوش میکنیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. فوزیه زادهوش هستم، دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی، عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. بیلیروبین یک رنگدانه زرد نارنجی هست که در واقع میتونیم بگیم یکی از پیگمان‌های صفراوی هست که از تجزیه طبیعی هموگلوبین به وجود میاد. به طور کلی تشکیل بیلیروبین به این صورت هست که گلبول‌های قرمز وقتی که عمر طبیعی خودشون رو انجام میدن، طی می‌کنن، بعد از 120 روز میرن در تحال و توسط ماکروفاژ‌های تحال تخریب میشن. از تخریب اریتروسیت‌ها یا گلبول‌های قرمز هموگلوبین آزاد میشه و به مولکول هم و اسیدهای آمینه تجزیه میشه. خود مولکول هم بعدن طی مراحل آنزیمی به بیلیروبین تبدیل میشه. در واقع 85% از کل بیلیروبینی که در بدن تولید میشه از همون قسمت هم هموگلوبین هست که از گلبول‌های پیری ایجاد میشه که در سیستم رتیکولواندوتلیال کبد، تحال و مغز و استخوان تخریب میشن، و 15% بقیه هموگلوبین از پیشسازهای گلبول‌های قرمز تخریب شده در مغز و استخوان به وجود میاد. بهشون میگن اریتروپوئزه غیر مؤثر، و یا از کاتابولیسم سایر پروتئین هایی که حاوی هم هستند مثل میوگلوبین، پروتئین های سایتوکروم و پروکسیدازها تولید میشه. خب بعد از اینکه بیلیروبین در این سیستم به وجود اومد، به شکل طبیعی و غیر کنژوکه که نامحلول در آب هست، با اتصال ضعیف به آلبومین خون متصل میشه و طی یک فرایند بسیار کارآمد از عرض قشای سلولهای کبد وارد کبد میشه. تا وارد کبد شد، به سرعت توسط آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز با یک مولکول اسید گلوکورونیک و بعد با مولکول دوم به همین اسید کربوکسیلیک که تقریبا که همون ساختار گلوکوزی داره که کربن شماره 6ش هیدروکسیلش به عامل اسیدی تبدیل شده، متصل میشه و تولید بیلیروبین گلوکورونید میکنه که این ترکیب یک ترکیب محلول در آب هست و بعدن طی یک فرایند وابسته به انرژی به صفرا میره و در روده باریک وارد میشه از طریق صفرا، و در ادامه روند هضم حدود 95% اون توسط خود روده باریک مجدداً بازجذب میشه و به کبد بر میگرده و طی مراحل بعدی همون عاملی هست که ایجاد رنگ زرد ادرار و یا رنگ قهوه‌ای مدفوع رو میکنه. خود بیلیروبین دو تا ایزومر یا دو فرم داره، به فرم سیس و ترانس هست که وقتی در معرض نور قرار میگیره شکسته میشه و ایزومر ترانسش به سیس تبدیل میشه که محلول در آب میشه، و کاربرد همین موضوع در فوتوتراپی یا درمان توسط نور در زردی نوزادی هست که با قرار دادن نوزادی که علائم یرقان داره در مقابل نور، غلظت پلاسمایی بیلیروبین غیر کنژوکش کاهش پیدا میکنه. در آزمایشگاه از چندین روش آنالیتیکی برای اندازه‌گیری بیلیروبین و متابولیت های اون در سرم، ادرار و مدفوع استفاده میشه. کلن افزایش بیلیروبین پلازما به دو صورت هست. یا اون نوع بیلیروبینی که غیر مستقیم، غیر کنجوکه یا غیر محلول در آب هست افزایش پیدا میکنه که بهش میگیم هایپر بیلیروبینمی غیر مستقیم، که در واقع اختلالات ارثی متابولیسم بیلیروبین مثل زردی نوزادان یا سندروم ژیلبرت یا انواع کمخونی های همولیتیک یا سندروم